بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 60 سطر هفتم. استاد مروی. جلسه 47 مورخه 23 دی 74.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثانيها قد عرفت انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الزوات إلا أنه هو ما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينسري. بحث در امر 13 در رابطه با مشتق است. عرض شد که 6 مقدمه را مرحوم آخوند در بحث مشتق ذکر می کند. در مقدمه اول مشتق اصولی را تعریف کردند. خلاصه این شد که فرمودند مشتق اصولی آن مشتقیست که بازاد متحد باشد و با از بین رفتن مبدأ ذات باقی باشد. لذا فرمودند اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه و اسم زمان و مکان داخل در بحث است. این خلاصه کلامشون در مقدمه اول بود. در مقدمه دوم که محل بحث ماست امروز، از یک اشکال جواب میدن. خلاصه اشکال این است که می‌فرمایند شما گفتید اسم زمان هم داخل در محل نزاع است، با اینکه وقتی بررسی میکنیم میبینیم که اسم زمان بحث مشتق درش اصلا جا نداره و قابل طرح نیست و به عبارت دیگر این که
آیا مشتق حقیقت است در متلبس و منقضی در اسم زمان قابل طرح نیست. بیان اشکال این است که مثال رو فرض کنید، دقت کنید، مثلا میگوییم یوم العاشورا مقتل الحسین علیه السلام، مثل که میگیم زیدون ظاهره. ذات ما یوم العاشورا است، مشتقمون مقتل الحسین است. میگیم روز عاشورا زمان کشته شدن امام حسین است. خب زمان کشته شدن امام حسین روز عاشورا بوده. وقتی روز عاشورا تمام شد، روز 11 محرم آمد، هم زمان کشته شدن امام حسین تمام شد که مقتل الحسین باشه، هم روز عاشورا تمام شد. دیگه ذاتی باقی نمی ماند که شما بگید این ذات رو در منقضی استعمال کنیم یا مشتق قدرش استعمال نکن. و به عبارت دیگه زمان از وجوداتی که تا جزء بعدی آمد جزء قبلیش از بین می رود. روز 11 که آمد روز عاشورا از بین رفته. دیگه روز عاشورایی نیست که مشتق رو درو استعمال کن. پس خلاصه کلام این که در اسم زمان متلبس معنا داره. روز عاشورا حال کشته شدن امام حسین است، او زمان است. ولی دیگه فرد منقضی در زمان معنا نداره که لفظ مشت حق رو درو استعمال کن. نابود شد دیگه، تمام شد و رفت. پس بنابراین بحث مشتق اصولی در اسم زمان جاری نیست، با این که شما تصریح کردید که این بحث در اسم زمان هم مطرح. این خلاصه اشکالی که در مقدمه دوم مطرح میشه. چند خط رو بخونیم بعد برسیم به جوابش. ثانی ها قد عرفت انه لا وجه لتخصیص النزاع به بعض المشتقات الجاریت على الزواد. مقدمه دوم این است که میفرمایند در مقدمه قبلی ما این نکته را نتیجه گرفتیم، گفتیم نزاع بحث مشتق اختصاص به اسم فاعل و صفت مشبهه نداره، بلکه شامل می شود اسم فاعل و صفت مشبهه و اسم مفعول و اسم زمان و مکان رو. حالا به این اطلاق کلام ما اشکال شده. ثانی ها قد عرفت انه، در مقدمه قبل دانستید که وجهی نیست برای تخصیص نزاع به بعضی از مشتقات که اسم فاعل و صفت مشبهه باشد. الجاریت علی الزواد، اون چنون مشتقاتی که جاری بر زوادن. در همه این مشتقات عرض کنم بحث مشتق با نزاع اصولی مطرح می شود. الا انه ربما یشکل، الا این که چه بسا اشکال می شود، به عدم امکان جریانی فی اسم زمان، به این که ممکن نیست نزاع مشتق در اسم زمان جاری بشود. چرا؟ چون ذات ما در اسم زمان همون خود زمانه. یوم عاشورا مقتل الحسین، زمان با آمدن جزء بعدی جزء قبلیش نابود می شود. پس ذاتی نمونده که ما بحث کنیم برای این ذات مشتق و استعمال کنیم یا استعمال نکنیم. لأن الذات فی، به خاطر این که ذات در این بحث عرض کنم اسم زمان و هی از زمان و به نفسه، ذات ما همون زمان هست، یوم عاشورا است. این ذات ینقضی و ینصره. وقتی روز یازدهم آمد، روز عاشورا منقضی شده و منصرم شده و قطع شده و معدوم شده. پس بنابراین ذاتی نمونده که بگیم این ذات در فرد منقضی، مشتق در فرد منقضی از این ذات استعمال بشه یا نشه. فکیف یمکن ان یقع النزاع، پس وقتی ذاتی نمونده چجوری ممکنه نزاع واقع بشود؟ فی ان الوصف وصف الجاری علی، در این که وصفی که جاری بر اون ذات میشود، مقتل الحسینی رو که به روز عاشورا نسبت میدیم، بگیم ما وقتی ذاتی نمونده چجور بگیم این وصفی که بر اون ذات جاری شده حقیقت در خصوص متلبس به مبدع بوده فی الحال، یا حقیقت از درون چی که شامل می شود متلبس به اون مبدع را در مضی و زمان گذشته و انقضا شده. وقتی ذاتی نمونده چطور بگیم مقتل حقیقت است در متلبس به مبدع یا در منقضی هم به کار می رود؟ اصلا ذاتی نمونده که شما اسم زمان رو در اون ذات و در اون منقضی به کار ببرید. این خلاصه اشکال و یمکنه حل الاشکال. از این اشکال سه جواب مطرح شد. یک جواب مرحوم آخوند دارد، یک جواب مرحوم کمپانی دارند، حاج محمد حسین اصفهانی، و یک جواب هم مرحوم نائینی مطرح کن که ما فقط جواب مرحوم آخوند رو ولو خالی از اشکال نیست بیان میکن. قبل از بیان جواب مرحوم آخوند مقدمه ای رو عرض میکن. مقدمه این است که در منطق از جمله حاشیه صفحه 39 خونده ایم که گاهی لفظی وضع می شوند برای معنای کلی که این کلی در خارج هیچ فردی ندارد، مثل عنقا مثلا سیمرغ لفظ برای کلی وضع شده، هیچ فردی هم در خارج ندارد. گاهی هم لفظ وضع می شود برای معنای کلی که این کلی در خارج یک فرد بیشتر ندارد، مثل کلمه واجب الوجود. واجب الوجود یه معنای کلی است که این کلی فقط منطبق بر یک فرد است که ذات مقدس حق باشه. همینجا دقت کنید، در کلمه الله در علم کلام اختلافه. برخی میگن کلمه الله وضع شده برای یک معنای کلی، ذات مستجمع جمیع صفات، نهایت این کلی در خارج منطبق است بر یک فرد. ولی برخی از علما میگن کلمه الله علم شخص است، وضع شده برای ذات مقدس پروردگار. این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می فرمایند شما اشکالتون این است که گفتید اسم زمان ذات و فرد منقضی ندارد، پس بنابراین این نزاع و اختلاف که اسم زمان وضع شده برای فقط متلبس یا برای متلبس و منقضی، این بحث جا نداره، چون اسم زمان فرد منقضی نداره. جواب ما این است که هیچ اشکالی نداره اسم زمان وضع شود برای یه معنای کلی که اون معنای کلی هم فرد متلبس را بگیرد هم فرد منقضی را، ولی در خارج اسم زمان یک فرد بیشتر نداشته باشه، اونم فرد متلبس. درست مثل کلمه واجب الوجود که وضع شده برای یک معنای کلی ولی در خارج یه فرد بیشتر نداره. و درست مثل کلمه الله که در مقدمه گفتیم، بعضی میگن موضوع لهش کلیست ولی در خارج یه فرد دار. در اسم زمان هم ما بگیم اسم زمان وضع شده برای یک کلی که هم شامل میشه متلبس و هم منقضی را، ولی در خارج این معنای عام یه فرد داره و اونم فرد متلبس است، دیگه فرد منقضی نداره. پس با این بیان نزاع مشتق در اسم زمان هم قابل تصور می باشن. اینم جواب مرحوم آخر. حالا دقت بکنید ببینید بی جواب چه اشکالی داره. اون مهم عبارت توجه کنید. و یمکن حل الاشکال، ممکن است اشکال رو حل کنید. به ان انحصار مفهوم عام به فرد کما فی المقام، منحصر بودن مفهوم عام که اسم زمان باشه به یک فرد که خصوص فرد متلبس باشه، چنان که در مقام چنینه، فقط در اسم زمان فرد متلبس داریم، فرد منقضی معنا نداره. این لا یوجب ان یکون وضع اللفظ به ازاء الفرد، این که این معنای کلی یک فرد داره، فقط فرد متلبس، باعث نمی شود که وضع لفظم در مقابل فرد باشه دون عام. نه خیر، ممکنه لفظ رو برای عام وضع کنیم. و الا اگر مفهوم کلی وقتی یک فرد داشته باشه، لفظم باید فقط برای فرد وضع بشود، پس اختلاف در لفظ الله معنا نداره. همه قبول دارن الله یه فرد بیشتر نداره، ولی بعضی میگن الله وضع شده برای یه معنای کلی، این معنای کلی یه فرد داره، پس معلوم میشه این بحث ممکنه. و الا لما وقع الخلاف، و الا اختلافی نمیشد فی ما وضع له لفظ الجلاله، در موضوع له لفظ جلاله، لفظ الله اختلاف نمیشد که بعضی بگن معناش کلیه، ولی این کلی منطبق بر یک فرد است. اینجا هم بگیم موضوع نه زمان کلیه، فرد متلبس و منقضی هر دو رو شامل میشود، ولی اسم زمان یک فرد بیشتر نداره فرد متلبس. یکی پس نقض میشه به لفظ الله، یکی به واجب الوجود. ما ان الواجبه، با این که میدونید واجب الوجود وضع شده برای مفهوم عام، یه معنای کلی داره، مع انحصاره فیه تبارک و تعالی، با این که واجب الوجود منحصر در یک فرد است که ذات مقدس حق باشه. پس معنای واجب الوجود یه معنای کلی است، یه فردم در خارج بیشتر نداره. عیب نداره اسم زمانم معناش کلی باشه، ولی در خارج یه فرد داشته باشه که فرد متلبس باشد. اینجا فرصت کردید دیگه، ما فرصت نیست اشکال رو توضیح بدیم. تهذیب الاصول حضرت امام جلد 1 صفحه 76 مراجعه میکنید به این جواب مرحوم آخون، ایشون اشکال وارد میکنن که اشکالم به جا هست. ثالثها ان من الواضح خروج الافعال والمصادر المزید فیها، جلد 1 صفحه 76. در مقدمه سوم مرحوم آخوند سه نکته را متعرض میشه. نکته اول نکته اصلی است، دو نکته دیگر را هم به مناسبت مطرح میکنم. اما نکته اول که باز تکراری هم از نکته اول میفرمایند، ما گفتیم مشتق اصولی با ذات متحد است، پس بنابراین سه مورد که مشتق نحوی هست از محل نزاع ما خارج خواهد شد. این سه مورد چون با ذات متحد نیستن مشتق و اصولی حساب نمیشه. مورد اول مصدر ثلاثی مجرد است. مصدر ثلاثی مجرد مثل ضرب، اکل، جلوس، ولو طبق نظر بعضی از نحویین مصدر ثلاثی مجرد مشتق نیست، بلکه اصل کلام است، اصل اشتقاقه. ولی برخی از نحویین میگن مصدر ثلاثی مجردم مشتق است، میگن مصدر از فعل گرفته شده، ضرب از ضربه گرفته شده. ولو قائل به این قولم بشیم، مصدر مشتق نحوی هست ولی مشتق اصولی نیست، به خاطر این که مصدر ثلاثی مجرد بر ذات حمل نمی شود، متحد با او نیست. نمیگیم زید زدن است، زید خوردن است، این غلطه. مورد دوم مصدر ثلاثی مزید است. مصادر مزید فی هم سام. این مصادر هم در محل نزاع داخل نیستن. یا الله، به خاطر این که این مصادرم با ذات متحد نمی باشه، زید اکرام نیست، زید استخراج نیست، این معلوم. مورد سوم که مشتق اصولی نیست، مطلق افعال می باشد، به خاطر این که فعل یا دلالت می کند بر صدور مبدأ از یک ذات مثل ضربه، میگه زدن از زید صادر شد، یا دلالت میکند بر حلول مبدأ در ذات مثل زیدون مرزه، مرز در ذات حلول کرد، یا دلالت می کند بر طلب فعل مثل اضرب، یا بر طلب ترک مثل لا تضرب. خلاصه فعل معناش هر چه باشد با ذات متحد نیست. نمیتونیم بگیم زید ضربه است، زید اضرب است، زید لا تضرب است، این غلطه. ولی زید ضارب است، زید مضروب است، اینا درست. پس بنابراین چون افعال متحد با ذات نمی باشن، مشتق اصولی به حساب نمی آین. اینم نکته ای که در مقدمه سوم فعلا بیان کردم. ثالثها ان من الواضح خروج الافعال والمصادر المزید فیها عن حریم النزاع. ما اینجا گفتیم سه مورد از محل نزاع خارجن. مرحوم آخون می فرماین دو مورد، مصدر ثلاثی مجرد رو ذکر نمی کنن، چون مثلا ممکنه نظر مرحوم آخونی بوده که مصدر ثلاثی مجرد اصلا مشتق نیست، اصل کلام است، اصل اشتقاق. ولی گفتیم جدیدن من چنانچه در سابق هم سابقه داشته، محققین از نحویین میگن مصدرم مشتق خودش، با این که بگیم مصدرم مشتق نحویست، ولی داخل در محل نزاع نمیشه مصدر ثلاثی مجرد، چون با ذات متحد نمی باشد. حالا ثالثا من الواضح، اون مورد اول رو ذکر نمی کنن، دو مورد دیگر رو مطرح میکنن. واضح هست که افعال خارجند از محل نزاع مطلقا، فعل ثلاثی مجرد، مزید فی، رباعی مجرد، هر چه باشه، و مصادر مزید فی هم خارج از حریم نزاع هست. این مزید فی قید برای مصادره، چون مصدر ثلاثی مجرد که به نظر ایشون مثلا اصل اشتقاقه، خودش مشتق نیست اصلا، مصطفی نحوی هم نیست که بگیم نزا جاریه یا نه، ولی مصدر ثلاثی مزیدون فی با این که مشتقه اکرام از ثلاثی مجرد گرفته شده ولی محل نزا ما نیست. چرا؟ لکونه ها غیر جاریت علی الذات، به خاطر اینکه این افعال و مصادر جاریه بر ذات نیستن، یعنی متحد با ذات نیستن. ضرورت ان المصادر المزید فیها به خاطر بدیهی بوده این که مصدرهای مزیدون فی مثل مصدرهای مجرد هستند در دلالت بر اون چه که متصف می شود به او ذات. مصدر ثلاثی مزید دلالت بر فعلی می کند که ذات بر او متصف است، دلالت بر زدنی می کند که زید به زدن متصف است مثلا، دلالت بر اکرام کردنی می کند که زید بر اون اکرام کردن به اون اکرام کردن متصف است، پس خودش متحد با ذات نیست. دلالت بر صفتی می کند که ذات اون صفت ازش صادر شده یا قائم به اون صفت است. ضرورت این که مصادر مزیدون فیا مثل مصادر مجردن در دلالت بر اون چه که بر مبدع و فعلی که متصف می شود به او ذات و قائم است. اون عرض کنم که فعل به اون ذات، اون فعل قائم بر اون ذات است، مثل زدنی که قائم به زید است. مصدر دلالت بر این جور معانی میکنن، این جور معانی متحد با ذات نمیشود. زید زدن نیست، زدن یه وصفی است که از زید صادر میشود یا قائم به اون زید است. کما لایخوا خب این که بس مصادر مزیدون فی مثل مصادر مجرد معناشون اینه، لذا ولی مشتقن ولی مشتق اصولی نیستن. افعال چطور بیان میکنن؟ و این که افعال انما تدلو، افعال همانا دلالت میکنن در قیام مبادع و اون ذات. افعال هم میگن این مبادع قائم بر ذات هست. حالا قیام به نحو صدور مثل زیدون ضربه، قیام به نحو حلول مثل زیدون مرزه، قیام به نحو طلب فعل مثل ازره، یا طلب ترک از اون عرض کنم که زواد مثل لا تزرب، علا اختلاف ها بر اختلافی که افعال دارن، یکی فعل ماضی، یکی فعل امره، یکی فعل نهی است، اینا دال بر این معانی هستن و این معانی هیچ وقت با ذات متحد نیست. زید ازرب نیست، زید لا تزرب نیست، زید ضربه نیست. پس بنابراین وقتی افعال با ذات متحد نبودن، بحث مشتق اصولی در باب افعال جاری نخواهد بود. دو نکته دیگه در مقدمه سوم بیان میکنن که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
شیخ انصاری ادله دو قول رو بیان و بعد از ذکر ادله این دو قول نظر اصلی شیخ انصاری معلوم می شود. قول اول این است که مشهور علما می فرمایند مشتری ضامن منافع غیر مستوفات هم می باشد. برای این نظرشون دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول حدیث علی الید میگویند منافع مال حساب می شود هست تحت ید انسان و تحت سلطه انسان در میاد. حدیث علالیت می گوید انسان هرچه را که از مال غیر بر او ید پیدا کرد ضامن می باشد و این منافع ولو استیفا نشده، انسان ازش استفاده نکرده، ولی چون اصل این دست انسان بوده صدق میکنه که این منافع در دست انسان بوده، لذا انسان ضامن منافع می باشد ولو این منافع رو استفاده نکرده باشد. این یک دلیل. دلیل دومشون حدیث مشهور است که مضمون این حدیث این است مال مسلمان دارای احترام است. مفهوم این حدیث این است که اگر انسان منافع جنس دیگری رو بدون استفاده باقی گذاشت، اگه ضامن نباشه این مخالف با احترام مال مسلمان است. حرمت و احترام داشتن معناش اینه که اگه جلوگیری کرد از استفاده این منافع باید ضامن این منافع بوده باشه. این دو تا برای قول به زنا. کسانی که قائل شده اند منافع غیر متوقات رو ضامن نمی باشد مشتری، از این دو دلیل جواب دادن و سه دلیل خودشون مطرح کردن. اما جواب از حدیث علیت، اولا فرمودن ما قبول نداریم که منفعت مال باشه، مال یعنی عین خارجی. ثانیا سلمنا که منفعت مال است، حدیث علالیت نمیگه انسان هر مالی رو ضامن است، میگه انسان مالی رو ضامن است که تحت یدش قرار بگیره، بتونه دست روی او بگذاره. و منفعت چیزی نیست که تحت ید قرار بگیره، انسان بتونه بر او دست بگذاره. و اگر بگویی سلطه بر جنس خارجی و مثلا بر ماشین، لازمش ید داشتن و سلطه بر منافع است، این مبنا را هم ما قبول نداریم. خود شیء مستقیما باید تحت ید باشه تا زمان داشته باشه، منافع مستقیما تحت ید نمی باشد، پس زمان نخواهد داشت، حدیث علالیت شاملش نمیشه. این اشکال به حدیث علالیت. اما روایت دومی که شما مطرح کردید، این روایت ظاهرش بیان حکم تکلیفی، یعنی ظاهر روایت میگوید احترام و حفظ مال مسلمان واجب است، تصرف بدون اجازه حرام است، حکم تکلیفی. حدیث ربطی به ضامن بودن که یک حکم وضعی نداره. این جواب از دو تا روایت. اما سه تا دلیلشون چیزی نداره، یک اشاره گذرا تمام میشه. دلیل اولشون در عدم زمان تمثل سکه به اصالت البراءه، شک داریم مشتری ضامن منافع غیر مستوفات است یا نه؟ اصل براءت ذمه مشتری از ضمان ضامن. دلیل دوم، تمسک به ذیل قاعده ما یضمن می باشد. در قاعده ما یضمن، در ذیلش گفتیم موردی را که در عقد صحیح آدم ضامن نیست، در عقد فاسد ضامن نیست. منافع در عقد صحیح مشتری ضامنش نیست، در عقد فاسد منافع مستوفات رو خودش طلب کرده، پس بل اجماع ضامنه، او جای حرف نیست. ولی منافع غیر مستوفات رو مثل عقد صحیح ضامن نمی باشد. دلیل سوم، روایاتی داریم که این روایات در باب ضمانت تصریح می کنند که مشتری این رو ضامن است، منافع مستوفات رو هم ضامن است، ولی نسبت به منافع غیر مستوفات روایات ساکته. سکوت امام با این که حضرت در مقام بیان بودن دلیل بر این است که منافع غیر مستوفات رو مشتری ضامن نمی باشد. اینم قول دوم و ادله عبارت کمی بیشتر هست که بیشتر تصدیق کنیم که انشاءالله فردا هم بتونیم بحث دیگه تمامش کنیم. اول مطلب نسبی و قیمی میرسیم دیگه، تصدیق در اول مطلب کنیم. اما منفعت فائته به غیر استیفا، منفعتی که خودش فوت شده، یک هفته ماشین رو در پارکینگ نگه داشته استفاده ازش نکرده، فل مشهور و فیها ایزن از زمان. مشهور در این منافع هم این است که زمان داره، پنج قول، قول اول زمان است. و قد عرفت عبارت سرائق رو در گذشته، ابن عزیزهلی فرمودن که منافع در باب بیع فاسد مثل باب غصب است، یعنی چنان که در باب غصب زمان هست، در این منافع مستوفات و غیر مستوفات در باب عقد فاسد هم زمان داره. و لعله، شاید این قول دو تا دلیل داشته باشه. دلیل اول لکون المنافع، به خاطر این که منافع هم اموال حساب میشن در دست کسی که در دست او عین هم، کسی که دست او عین گذاشته منافع هم اموال حساب میشه، پس منافع در تحت ید اوست، پس حدیث علالیت دیگه ضامنه صحیحه، پس این منافع مقبوض در دست مشتری میباشن. ولذا یجری لذا جاری می شود بر منفعت حکم مقبول اونگاه که طرف عین رو قبض کنه. لذا در تمام موارد داریم اگر کسی عین رو قبض کنه در حکم قبض منفعت هست و تدخل منفعت در زمان مستأجر، مستأجری که عین رو گرفته ضامن منافع می باشد. همچنین محقق می شود قبض ثمن در باب بیع سلم به قبض جاریهی که جعل شده خدمت اون جاریه به عنوان ثمن. اگر کسی جنسی رو سلما خریده ثمنش رو قرار داده، گفته فلان کنیزم یک هفته برات کار کنه، همین که بایع کنیز رو گرفت یعنی صدق میکنه که منافع رو قبض کرده. پس قبض جنس مستلزم قبض منفعت میباشد. پس بنابراین وقتی جنس تحت ید کسی در آمد، منفعت هم تحت ید او در میاد، پس ضامن منفعت هست به حکم حدیث علویه. و کذا دار مجهول رو همچنین خانه‌ای که قرار داده شده سکناش ثمن. شما کتاب خریدید ثمنش قرار داده شده، این معنا که یک ماه کتاب فروش در منزل شما بنشینه، منزل شما باشه. اینجا همینقدر که خانه در اختیار او قرار گرفت، گویا ثمن که اون منفعت باشه تحت ید او در آمده، پس ضامن می باشن. یک دلیل مضافاً الی انه، دلیل دوم مضافاً به این که این ضمانت مقتضای احترام مال مسلمان هست. از کونه فی ید غیر مالکه، زیرا بودن اون منفعت در دست غیر مالک، ماشین یک هفته در دست مشتری باشه مدت طویله، از کونه زیرا بودن اون عیب در ید غیر مالک مدت طولانی، یک هفته ماشین در دست مشتری باشه من غیر اجرته، بدون این که مشتری ضامن اجرت باشه، این منافی با احترام مال مسلمان می باشد. پس لازمه احترام مال مسلمان اینه که ضامن منفعت اون یک هفته غیر مستوفات می باشد. این قول به زمانه. لیکن یشکل الحکم، از اینجا قول دوم رو وارد می شد، ابتدا این دو تا دلیل رو رد می کنن. لیکن حکم مشکل می شود بعد تسلیم کون المنافع اموالا حقیقتا. اولا آقایی میگن ما قبول نداریم که منافع اموال باشه، ثانیا قبول کنیم که منفعت مال باشه، مجرد مال بودن که ضمانت نمیاره، مال باید تحتیت باشه. ثانیا به ان مجرد ذلك، مجرد بودن منفعت اموال لا یکفی فی تحقق الضمان، کفایت نمی کنه در محقق شدن ضمان همینقدر منفعت مال باشه بگیم طرف ضامنه، نه، الا این که باید مندرج باشد اون مال در عموم علالید ما اخذه، باید مالی باشد که تحتیت در بیاد، بعد بگیم این مال رو گرفته پس ضامنه. ولا اشکاله، اشکالی نیست در عدم شمول صله موصول ما اخذت منافع را. اون ما اخذت، همون اخذت ما اخذت که صله موصول هست، شامل منافع نمی شود، چون اخذ در چیزی صله می کنه که انسان اون چیز رو بگیره، منفعت شیء خارجی نیست که انسان اون رو با دستش بگیره. پس بنابراین حدیث علیت میگه ضامنش چیزی هستی که اون رو گرفته، منفعت صرف اخذ نمی کنه، پس انسان ضامن منفعت نیست. و حصولها فی الید بقبض العین، اگر کسی بگه همین قبض عید رو گرفتی یعنی منفعت رو گرفتی، حصول منفعت در ید به قبض عید لا یوجب صدق العقد، باعث صدق عقد نمی کنه. در عرف میگن اخذت سیاره، ماشین رو گرفتی، نمیگن اخذت منافعها، منافعش رو گرفتی، پس بنابراین بر منافع عقد صدق نمی کنن. و دعوا انه، اگر کسی بگه اخذ عین لازمش اخذ منافعه، میگن این حرف رو قبول نداریم، همش ادعای بلا دلیل. و دعوای انه، و دعوای این که اون اخذ کنایه از مطلق استیلاء است که حاصل میشود در باب منافع به قبض عین، همینقدر قرض رو گرفتیم یعنی استیلاء در این جنس پیدا کردیم، پس استیلاء بر منافع پیدا کردیم، پس منافع رو عقد کردیم، می‌فرمایند این ادعا مشکل هست. در یک بحث اشاره کردیم که همین ادعا رو متأخرین تایید میکنن، میگن همین حرف درسته، استیلاء بر عین لازمش استیلاء بر منافع میباشد. خلاص این آقا از حدیث علالیت جواب داد، گفت شامل منافع نمیشود. و اما احترام مال المسلم، اما دلیل دومتون احترام مال مسلمان، به انما هر همانا این دلیل اختضا می کند حکم تکلیفی را عدم حلیت تصرف را در این مال، میگه مال مسلمان محترم است، حرام درش تصرف کنی بدون عوض و حرام است اطلاق کنی او را بلا عوضه. و انما یتحقق ذلک، این معنا محقق می شود در استیفا، در منافع مستوفات است که انسان از منافع استفاده کرده، عوض نداده، بی احترامی کرده به مسلمان، اما در منافع غیر مستوفات این حکم صدق نمی کنه. فل حکم به عدم زمان، اشاره به قول دوم. پس حکم به عدم زمان مطلقا، چنان که از کتاب ایزاه نقل شده فقه المحققین، یا قول سومی که حالا این تنظر رو فردا توضیح میدید، یا با علم بایع به فساد. بعضی از علما مثل مرحوم علامه فرمودن اگر بایع عالم به فساد بوده جنس رو در اختیار مشتری گذاشته ضامن نیست. خلاصه حکم به عدم زمان کنیم مطلقا، یا در صورت علم بایع به فساد، چون که از بعضی دیگر از علما مرحوم علامه نقل شده، موافق للاصل السلیم. این دلیل اول، قائل بشیم به عدم زمان به خاطر اصالت البراءه. یک دلیل. دلیل دوم، مضافا الی انه مطلقا.